مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
هموطنان عزیز و ارجمند، سبک زندگی فاطمی و شاخصه های اون در برنامه آفاق تقدیم حضورتون خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الکریم. سلام شنوندگان محترم رادیو گفتگو. توفیقی دست داد که در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمت شما باشیم با برنامه آفاق، برنامه‌ای که می‌پردازه به موضوع سبک زندگی فاطمی و شاخصه هایش. ضمن این که خدمت شما عزیزان این ایام رو تسلیت عرض میکنم، معرفی میکنم کارشناسان بزرگواری که قبول دعوت کردن و در این برنامه حضور به هم رسوندن. کارشناس اولمون سرکار خانم مریم شایسته، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری، و همینطور جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی، مدرس دانشگاه، که من خدمت هر دو این عزیزان سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که خانم شایسته باب گفتگو رو با شنوندگان محترم باز کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر ان شانئك هو الابتر. خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم. ان شاء الله که بتونیم حق مطلب رو اونجوری که باید و شاید تو این مدت انشاءالله ادا کنیم.
انشاءالله. خیلی خوش آمدید خانم شایسته، و در خدمت آقای صدیقی باشیم که باب گفتگو رو باز کنن با شنوندگان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید جناب آقای صدیقی. خب با توجه به اینکه برنامه امروز ما سبک زندگی فاطمی و شاخصه هاش هست، من میخوام از جناب آقای صدیقی که تعریف مختصری از خود سبک زندگی فاطمی برای ما داشته باشن که این یعنی چی اصلا، و بعد بپردازیم ان شاء الله به شاخصه ها و ویژگی هاش.
در خصوص بحث سبک زندگی فاطمی چند نکته حائز اهمیت هست. ما وقتی داریم در رابطه با بحث سبک زندگی صحبت میکنیم، قاعدتا باید ورود پیدا کنیم به سیره و روشی که اونها در زندگی اتخاذ کردن. اون چه که از زهرا سلام الله علیها در طول دوران زندگیشون باهاش مواجه بودند در چند بخش خلاصه میشه. یکی دوران کودکی ایشون و پیش از در واقع فوت مادر هست، که خب زایه بسیار دردناکی بود برای یک دختر 4-5 ساله که مادر خودش رو از دست داده، اون هم در اون مشقاتی که در واقع در شعب ابی طالب در واقع گذروندند. یک دوره در واقع بخشی است که ایشون در واقع بعد از مادر تا زمانی که ایشون هجرت میکنند به مدینه شامل میشه، که خب رفتار ایشون هم اونجا مورد توجه هست، ما در روایات اشاراتی بهش داریم. و بخش سوم در واقع برمیگرده به زمان تأهل ایشون و زندگی 9 ساله‌ای که با امیران علیه السلام داشتند. که شاید بیشترین در واقع حجم روایات در خصوص سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط به همین دوران هست که بسیار آموزنده است و میشه به عنوان یک الگو ازش یاد کرد که ما در کلام بزرگان دینمون از زبان ائمه علیهم السلام و علمای بزرگوار شیعه بسیار مطالب داریم در این خصوص و در رابطه با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها می توانند به عنوان یک الگویی نه فقط برای بانوان بلکه برای تمام مردم حتی غیر مسلمان ها باشند، چنان که خود وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام هم به این امر بسیار تأکید داشتند که فرمودند که لیفی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، در دختر پیغمبر برای من امام زمان الگوی نیکویی است. وقتی که امام زمان به عنوان قطب عالم امکان در زمان حاضر به عنوان یک مرد به عنوان یک رهبر الهی ایشون می‌فرماید که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای من الگو و اسوه هست، این دقیقا نشان دهنده این هستش که در واقع تمام مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه مرد و چه زن، می توانند از این وجود مقدس بهره بگیرند و استفاده بکنند.
این یعنی در اعتقاد به اسلام لزوما مبنای تبعیت از حضرت زهرا سلام الله علیها نیست؟
ببینید نه خیر، وقتی که ما سبک زندگی ایشون رو نگاه میکنیم و با در واقع اون چه که بشر نیاز داره برای زندگی و تعامل، وقتی نگاه میکنیم به وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم که فقط نیازی نیست کسی مسلمان باشد از حضرت زهرا درس و پند و الگو بگیره، بلکه هر انسانی که میخواد سالم زندگی بکنه،
یعنی بر مبنای فطرت سالم
بر اساس فطرت اصلا حالا ما در همین زمین هم اتفاقا روایت داریم که در واقع خداوند فطرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اصلا این گونه آفریده است که تمام مردم دنیا هم میتونن از ایشون در واقع الگو برداری بکنن و استفاده بکنن. حالا انشالله اگر رسیدیم عرض میکنیم بعضی از این مسائل و مطالب رو. لذا ما نیاز نداریم حتی مسلمان باشیم که از نظر استفاده بکنیم. معمولا رهبران الهی این گونند که در واقع برای همه قابل استفاده هستند. حالا کسی در واقع اعتقادش رو داشت به حضرت زهرا به عنوان یک بانوی اسلامی نگریست، خودش هم مسلمان بود و در واقع دل در گرو ولایت از زهرا سلام علیها سپرده بود، خب چه بهتر، این اعتقادی عمل میکنه به در واقع تعالیم ایشون و سبک زندگی ایشون. اما اگر هم در واقع این اعتقاد رو نداشت، میتونه از باب انسانیت و از باب این که یک الگوی موفق در زندگی است، 9 سال زندگی کرده، زندگی که در واقع سرشار از فراز و نشیب هاست با انواع اقسام لطمات و سختی ها و حتی خوشی ها در واقع ایشون مواجه بوده، برخورده های ایشون در مقاطع مختلف در واقع درس آموز و هر کسی میتونه در واقع از اینها استفاده بکنه. عرض کردم نیاز به در واقع اعتقاد صریح به اسلام نداره، همه میتونن استفاده بکنن. کسانی که اعتقاد دارن خب به تبع بیشتر و بهتر استفاده میکنن.
البته زوایای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها برای خود مسلمان ها هم در واقع پنهانه و خیلی وضوح نداره، از این جهت که در پیش نرفتیم. حالا مقصر میتونه خود امثال من باشیم که خیلی مطالعه نکردیم، یا متولیان فرهنگی کشور که نتونستند روی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها کار کنن و معرفی بکنن. حالا انشالله در مقاطع بعدی در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر بهره خواهیم گرفت. اجازه بدید از خانم شایسته بپرسم، چون فرازهای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد، خوشی ها و ناخوشی ها، سختی ها و لطماتی که داشتن، بخشی از سیره فاطمی در رابطه با دعاها و مناجات ها و عبادات ایشونه، شما در این زمینه تحقیقی داشتید خانم شایسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسن عسکری علیه السلام در مورد حضرت زهرا سلام الله می فرمایند که نحن حجج الله علی الخلائق و امنا فاطمتو حجت الله علینا. خیلی مطلب عظیم و بزرگی هست.
ترجمهش هم می فرمایید؟
بله، ما حجت خدا برای مردم هستیم، برای آفرینش های الهی هستیم و مادرمون حضرت زهرا سلام الله در واقع حجت خدا بر ماست که در ماه جمادی الاولا قرار داریم. ماه جمادی الاولا ماه حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. یه بررسی کوتاهی که کردم با خودم اندیشیدم که اگر ما بخواهیم انشاءالله به خدا برسیم، باید حتما از حضرت زهرا سلام الله به خدا برسیم. چگونه؟ مقدمه ماهای بعد توی این ماه جمادی الاولی و جمادی الثانی فراهم شده و بعد به خاطر این عزاداری، به خاطر این بزرگداشت مقام حضرت زهرا سلام الله، به خاطر اسوه بودنشون، الگو بودنشون و به خاطر اینکه خستگی همه اون کسایی که طول این مدت دو تا دهه برای حضرت در واقع عزاداری کردن، خداوند در 20 جمادی الثانی حضرت زهرا رو به حضرت پیامبر حضرت خدیجه در واقع عنایت میکنه و در واقع این شادباش بزرگی هست برای اجر و پاداشی که ما گرفتیم. بعد از ماه جمادی الاولی میرسیم به ماه رجب. ماه رجب ماه علی علیه السلامه، ماهی هستش که تولد این بزرگوار در این ماه واقع شده و در واقع ما باید از فاطمه به علی برسیم، علی علیه السلام. و بعد ماه شعبانه که ماه سرور انبیاء و اولیاء الهی هستش که ماه پیامبره. و در واقع این دو ماه و این دو ماه رجب و شعبان رو ما یه وسیله قرار داده، یعنی خداوند برای ما یک وسیله قرار داده که بتونیم با سلامت روح و جسم وارد ماه ضیافت الله الهی بشیم تا بتونیم بهره‌های معنوی رو در واقع از این ماه ببریم. خیلی برای خود من جالبه این بحثی رو که دنبال می‌کردم در حدیث کسا، که حدیث کسا یک حدیث تربیتی اجتماعی فرهنگی، یه حدیثیه که درس زندگی، درس آیین زندگی هستش. اونجایی که حضرت زهرا سلام الله جواب حسن و امام حسن و امام حسین رو میدن، قرت عینی رو در واقع ذکر میکنن. این آیین زندگی در واقع توی سوره، توی حدیث کسا برای ما نهادینه شده، طریقه گفتگوی با فرزندان، طریقه گفتگوی با پدر، با همسر مکرمه. و بعد نکته بسیار جالب اینجا هستش که زهرا سلام الله اول حدیثه، وسط حدیثه، پایان حدیثه. و آیه قرآن داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و زهرا سلام الله یک مجسمه، یک تمثیلی، یک بزرگداشتی از خداوند متعال هستش که در واقع گویی در روی زمین قرار گرفته. در دعای امروز حضرت زهرا سلام الله علیها میخونیم که اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحن، خدایا اول امروز من رو فلاح و رستگاری قرار بده، آخره نجاهن، پایان امروز من رو نجاه و رستگاری قرار بده، و اوسطه صلاحن، وسط امروز رو هم، این روز من رو هم برای من شایستگی، صلاح و آرامش قرار بده. و بعد در ادامه می فرمایند که اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعلنا ممن اناب الیک فقبلته، خدایا مرا از کسانی قرار بده که به سوی تو انابه و توبه می کنند پس تو اون رو قبول می کنی، و توکل علیک فکفیته، توکل به تو می کنند پس تو اونها رو کفایت می کنی، و تضرع الیک و فرحمته، و تضرع و زاری به درگاه تو می کنند و تو در واقع به اون رحم می کنی. می‌بینیم چقدر دعای زیبا، کوتاه، مختصر، مفید و چقدر جامع و کامل که روزمون رو با فلاح و صلاح و نجاح شروع کنیم و به پایان برسونیم و با انابه و توکل و تضرع بتونیم از رحمانیت خدا انشاءالله اون استفاده لازم رو داشته باشیم.
روزمون رو با صلاح شروع بکنیم، با فلاح شروع کنیم، یعنی چی کار کنیم؟ من به عنوان یک زن مسلمان میخوام با توجه به دعایی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، میخوام روزم رو با فلاح و رستگاری شروع بکنم، یعنی باید چی کار بکنم؟
اینکه دقت داشته باشیم که وقتی که میخوایم آغاز کار داشته باشیم، آغاز برنامه ریزیمون رو داشته باشیم، اون فلاح و رستگاری موقعی حاصل میشه که زندگی ما با نام خدا، با نام الله و با سلام بر این بزرگواران شروع بشه. یعنی حتما 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 خودمون رو مقید کنیم که هر روز قبل، من اعتقاد شخصی من این هستش که حتی قبل از این که نماز صبح رو شروع کنیم، اون نافله و اینها رو شروع بکنیم، زختی صدای اذان در واقع شنیده میشه، سلام بر این بزرگواران که ایشون سومین معصومی هستن که داده میشه، که روزمون رو در واقع با یک آغاز خوبی که بدونیم که وقتی با نام این بزرگواران شروع میشه حتما رستگاری توش هست، حتما کارهایی رو که ما در اون انجام میدیم با صلاح و در واقع لطف و عنایت اونها کار انجام میشه و حتما حتما کاری که با یاد و نام اونها شروع بشه حتما پایانش نجاح و پیروزی خواهد.
بله خیلی متشکرم خانم شایسته. در بخش بعدی دوباره شنونده فرمایشات شما خواهیم بود. شنوندگان محترم رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه آفاق که میپردازه به سبک زندگی فاطمی و کارکردهای اون در جامعه امروز ایران. کارشناسان محترم این برنامه سرکار خانم مریم شایسته استاد دانشگاه و جناب حجت الاسلام والمسلمین علی صدیقی پاشاکی مدرس دانشگاه هستند. سوال دیگه‌ای رو که از منظر آقای صدیقی میخوام بپرسم، شما تعریف مختصری از سبک زندگی فاطمی داشتین، حالا میشه از شاخصه هاش و ویژگی هاش برای ما توضیحاتی رو بفرمایین؟
عرض کنم که سبک زندگی فاطمی در واقع در خصوص شخصیت از زهرا سلام الله علیها که عرض کردم مهمترین در واقع بخشش برمیاده به زندگی مشترکشون با امیرالمومنین علیه السلام، چون در مدینه هستند در یک وضعیتی هستند که خب میدونید مسلمان ها مدام در حال جنگ با مشرکین و کفار هستند،
بله.
یا با یهود یا با منافقین و غیره. خب همسر ایشون امیرالمومنین علیه السلام در واقع در تمام این جنگ ها به نوعی حضور دارند،
بله.
یعنی ایشون در واقع همسر یک مجاهده. از طرف دیگر ایشون مادر فرزندانی هست،
بله.
4 فرزند داره. از طرف دیگر در واقع با یک خانواده مواجه هست که این خانواده گسترده است به واسطه وجود همسران پیامبر و تعاملات اجتماعی که پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام در واقع دوران زندگی خودشون دارند. لذا ببینید یک گستردگی بسیار زیادی اینجا وجود داره. چندین نقش حضرت زهرا سلام الله علیها باید اینجا ایفا بکنند، هم نقش همسر رو، هم نقش دختر رو، هم نقش
مادر
رو و هم نقش کسی که در واقع در تعاملات اجتماعی یک طرف قضیه است. یعنی وقتی که کسی همسرش یک فرد اجتماعی است، یک فرد مسئولی است، او هم مسئولیت‌هایی رو خود به خود باید به عهده بگیره. این فقط که من فقط همسر این فرد هستم و هیچ مسئولیتی دیگه ندارم در قبال هیچ کس، نه خیر. حتی ما در روایات داریم که مراجعه کنندگانی می آمدند به امیرالمومنین علیه السلام یا به پیامبر مراجعه می کردند، پیامبر اونها رو می فرستاد، اون مراجعه کنندگان رو می فرستاد در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها.
یعنی سوالات فقهی دینی،
حتی اصلا نه بحث عرض خدمت شما که مسئله حتی مالی بوده، اقتصادی بوده، فردی بوده، فقیر بوده.
درست.
پیامبر ایشون رو دلالت میدادن به خانه امیرالمومنین علیه السلام و خود امیرالمومنین علیه السلام در خانه نبودند و حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه بودند. ایشون باید پاسخگوی اینها هم می بود، این نه اینکه فقط باید در واقع پاسخگوی فرزندانش و همسرش باشه، باید پاسخگوی دیگران هم باشه. خب
یعنی نقش اجتماعی خودشون رو باید ایفا می‌کردن.
بله، این نقش اجتماعی که در واقع همسر یک مسئول اجتماعی میتونه در واقع مسئول جامعه، مسئول حکومتی میتونه ایفا بکنه. ما در زندگی حضرت زهرا سلام برای تمام اینها هم دستورالعمل داریم، هم نمونه داریم. یعنی هیچ کسی نیست که بگه که من از حضرت زهرا نمیتوانم استفاده بکنم. همه در هر جایگاهی که هستند این در واقع الگوبرداری رو دارند،
درست.
میتونن استفاده بکنند. حالا نمونه اینجا بسیار زیاده. اگر اجازه بدید، یکی از مهمترین نکاتی که خب تو بحث سبک زندگی معمولا ما باهاش مواجه هستیم، بحث در واقع مواجهه و مراوده همسران با همدیگر هستش. ما اینجا در واقع چند نکته رو داریم، خصوصا در بحث تربیتی ما باید به این نکته توجه بکنیم. همسران در واقع علاوه بر این که در واقع یک نقش مستقل دارند، یک نقش در واقع عرضی هم دارند، یک نقش بالاضافه هم دارند، یعنی این که باید در واقع در کنار کس دیگر این مسیر رو طی بکنند. گاهی من میگم شخصا میخوام کاری رو انجام بدم، گاهی خود میخوام شراکتا کاری رو انجام بدم.
بله.
حالا شاید خیلی این قیاس درست نباشه، ولی خب از باب تقریب ذهن شنوندگان عرض میکنم. یه کسی شخصا خودش رفته که مغازه رو اجاره کرده یا خریده، یه کاری میخواد انجام بده، همه چیز بر اساس سلیقه اوست.
بله.
اما یه کسی میره شراکتا این کار رو انجام میده، دیگه نمیتونه بگه فقط من باید اینجا نظر بدم، بلکه باید نظر شریک خودش رو هم داشته باشه. در زندگی مشترک تمام این موارد در واقع داره به چشم میخوره، هم در واقع در بحث بنیان خود خانواده، در بحث اقتصادیش، در بحث اجتماعی، شأنیت خود خانواده در حالا جایگاهی که حضور دارن، وجود در واقع حاضر هستن، یا در محل زندگی است، یا در مراوداتی که عرض کردیم، هر چه در واقع مسئولیت این خانواده پررنگتر میشه در جامعه، نقش افراد هم در واقع به همون میزان تغییر میکنه. در بحث درون خود خانواده تربیت فرزندان هست، تعاملات خانوادگی هست، تمام اینها رو باید اینها مدیریت بکنن. من یه دو نمونه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی این که همسران باید مواظب باشند که قید و بند برای و مانعی برای پیشرفت دیگری نباشند، هیچ کدام. حالا ما اینجا چون بحث از زهرا سلام علیها ها رو داریم مطرح میکنیم، از این جنبه عرض میکنم خدمت شما. ببینید، حضرت زهرا سلام هیچ وقت مانع امیرالمومنین علیه السلام برای هیچ کاری نبود. این که شما میبینید که عرض هم کردم در اول عرایزم که ایشان همسر یک مجاهده، مجاهدی که مدام در جبهه های جنگ حضور پیدا میکنه، هر جنگی که داره اتفاق میفته، حتی خود پیغمبر در برخی از جنگ ها نیست ولی امیرالمومنین علیه السلام در اون جنگ ها هست.
بله.
ما به ندرت، بسیار معدود و انگشت شمار، شاید یکی دو مورد فقط بتونیم جنگی رو پیدا بکنیم که امیرالمومنین درش حضور نداشته باشه.
فقط غزوه تبوک دیگه.
بله. موارد بسیار محدوده. در تمامی موارد دیگر امیرالمومنین حضور داره، یعنی در این 9 سال زندگی مشترک شاید حداقل سالی 6 ماه رو به تعبیری امیرالمومنین علیه السلام در میادین جنگ حضور داشت، یعنی 6 ماه از 100 سال منزل نبودن ایشون. خب مدیریت خانواده با حضرت زهرا سلام علیها بوده، اداره فرزندان و غیره، و از طرف دیگر منعی برای امیرالمومنین علیه السلام ایجاد نکرد که ایشون مثلا حالا بس شما رفتی جهادتو کردی، مگه یک بار، دو بار، سه بار؟ نه، تا وقتی که نیاز بوده امیرالمومنین علیه السلام باید در جبهه جنگ حضور پیدا می‌کرده، حضرت زهرا سلام پشتیبانی کرده.
خب شاید حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر پدرشون مانع نمی‌شدن.
این هم باز یک خودش یک نکته است که ببینید وظیفه کسی که در واقع جایگاه اجتماعی پیدا که همین که نکته که عرض کردم خدمت شما، چه ما جایگاه خود پیامبر رو در نظر بگیریم، چه جایگاه امیرالمومنین علیه السلام در نظر بگیریم، ببینید حضرت زهرا داره نقش خودش رو ایفا می‌کنه الان اینجا. خب سوال، اگر حضرت زهرا سلام الله در این جایگاه نبودن چه می‌کردند؟ اگر پدرشون پیغمبر نبود چه می‌کردند؟ ببینید این که ایشون وظیفه شناسی داره در جایگاه دختر پیغمبر که عرض کردیم نقش های چندینگانه حضرت زهرا سلام الله علیها، جایگاهشون به عنوان دختر پیغمبر، جایگاهشون به عنوان همسر امیرالمومنین علیه السلام جوری طراحی شده و جوری ایشون داره مدیریت میکنه که در واقع هم پیامبر از ایشون راضی است و هم امیرالمومنین علیه السلام از ایشون راضی است.
یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون به ماهیه چون معصوم هستن و بصیرت دارن و نگاه الهی دارن، همسرشون در خدمت اسلامه و در مبادره مجاهدت میکنه و ایشون هم من ایجاد نمیکنه و بلکه تشویق هم میکنه احسان. با مدیریت پشت جبهه
در مجاهدت حضرت زهرا سلام الله تعریف شده است خاص ایشون، یعنی شما نقش امیرالمومنین علیه السلام رو جای دیگری میبینید، نقش حضرت زهرا رو جای دیگری میبینید.
درست.
که اینها مکمل هم دیگه هستند، هیچ قید و بندی پای دیگری نمیندازن که او رو منع بکنند از پیشرفت. حالا پیشرفت میخواد پیشرفت در عرصه جهاد باشه که حالا امیر حسین به عنوان یکی از شاخص‌ها عرض کردیم خدمت شما، یا در زندگی‌های ماها میتونه این نقش‌ها ایفا بشه. مثلا ما گاهی اوقات دیدیم که بعد از ازدواج معمولا همسران از مباحث علمی باز میمونند، از مباحث اجتماعی باز میمونند.
منظور تو خانم هاست دیگه، درسته؟
چه خانم ها چه آقایون، هیچ فرقی نمی‌کنه. حتی یک آقا مثلا بعد از ازدواج به خاطر تعهدی که پیدا می‌کنه و تعهدی که به خانواده پیدا می‌کنه، گاهی اوقات نمیتونه کفاف خانواده رو بده و از حالا مسیر علمی خودش باز میمونه. خب اینجا نقش همسران میتونه خیلی مکمل باشه و میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما بسیار موارد داشتیم که در واقع خود خانوم ها محرک اصلی بودند برای ادامه تحصیل، محرک اصلی بودند برای ادامه فعالیت های اجتماعی و حتی تقویتشون و در واقع بیشتر به بروز رسوندنش. اینها بسیار مهمه. ما میبینیم که حضرت زهرا سلام الله در هیچ عرصه‌ای امیرالمومنین سلام رو محدود نکرد. یعنی رفتاری که امیرالمومنین سلام قبل از ازدواج داشتند، چه در عرصه جهادی و چه در سایر عرصه‌ها، عیناً همونها ادامه پیدا کرده.
یه قیدی باید بهش بزنیم دیگه، چون اگر قرار باشه که مثلا، خب من میگم حضرت علی علیه السلام حد و حدود خودشونو میشناختند، حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطور، و چون مقام عصمت رو هم داشتن میدونستن که در اولا در هر عرصه‌ای ورود نمیکنن، هر عرصه‌ای هم ورود کنن مرضی الهی است. ولی آیا میشه الان ما با همین اتقان راجع به زندگی های امروز دو زن و مرد مسلمان به این راحتی بخوایم صحبت بکنیم که هیچ قید و بندی نباشه؟
نکته ای که اینجا باید اشاره بکنم این هستش که ما وقتی که داریم بحث سبک زندگی مطرح میکنیم، قاعدتا قابلیت الگو برداری و کپی برداری رو داریم.
بله
یه موقعی است که ما میگیم که حضرت زهرا سلام الله بر اساس عصمت و بر اساس اون علم الهی، در واقع ما روایت هم داریم در این زمینه که در واقع علمشون علم الهی است، بر اون مبنا دارند در واقع تشخیص وظیفه میدند. یک موقعی است که داریم میگیم که بر اساس الگوی موجود دارند افرادی در واقع تشخیص وظیفه میدند، که حالا نمونه هاش رو ما در عصر خودمون هم داریم. ما در کشور خودمون بعد از انقلاب جنگ 8 ساله رو داشتیم.
درسته.
این همسران شهدا، مادران شهدا، اینها آیا تشخیص وظیفه ندادند؟ خب در بهترین شرایط این کار خودشون انجام دادن. حتی یا همین الان همسران و در واقع مادران و سایر اعضای خانواده شهدای مدافع حرم، آیا اینها الان تشخیص وظیفه نمیدن؟ آیا بر اون مبنا حرکت نمی کنند؟ آیا مشابهت رفتاری و حتی گفتاری در خیلی از موارد بین اینها و حضرت زهرا سلام الله وجود نداره؟ چرا داره؟ لذا این تشخیص وجود داره و این الگوبرداری قابلیت امکان داره و ما میتونیم در واقع به این مسیر بریم. این که عرض میکنیم زندگی حضرت الگوست و قابلیت کپی برداری داره به خاطر همینه که بله ایشون بر اساس علم الهی و سایرین بر اساس علم اکتسابی و همین الگویی که وجود داره تونستن ازشون بهره برداری بکنن و در واقع تشخیص وظیفه بدن.
درست.
این یک نکته‌ای که بسیار مهم هست در زندگی‌ها، باید ما بهش توجه داشته باشیم. اینها خاص نیست که بگیم که قابل دستیافتن نیست. اگر این گونه بود اصلا اونها به عنوان الگو مطرح نبودند. یه صحبتی رو از آقا قبلا چند سال پیش در جمع برخی بانوان داشتن در خصوص شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. من جالب که اینو اشاره بکنم که ایشون فرمودن که حضرت زهرا سلام الله یک حقیقت، یک واقعیتی است اما شبیه اسطوره هاست. بله ظاهرا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آیا همچین اصلا همسری دیگه پیدا میشه؟ خب بله مسلما این که عرض کنم خدمت شما که داریم در روایت که جبرئیل به پیامبر عرض کرد که خداوند میفرماید که هیچ مولودی رو من در عالم در واقع پاکتر و در واقع عزیزتر از فاطمه نیافریدم. خب ما این رو داریم، اما اسطوره ای که در واقع واقعیت داره، وقتی که واقعیت داره، وقتی که حقیقت داره، وقتی که هست، یعنی این که قابلیت در واقع الگوبرداری وجود داره،
مراتب داره دیگه جناب آقای صدیقی.
بله در هر مرحله ای. حالا ما به کمال در واقع معارف و رفتارهای حضرت زهرا سلام الله واقعا نمیتونیم برسیم، اما در حد خودمون تا اونجایی که میتوانیم باید از این الگو استفاده بکنیم.
یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها در قله بندگی ایستاده است و ما میتونیم به سمت اون حرکت بکنیم، با اون چشم انداز به سمت اون حرکت
افق حرکت میکنیم، به سمت افق میریم. حالا تا هر جا که رسیدیم کمال مطلوب ما حرکت نه سکون. ما باید حرکت بکنیم، در این مسیر بریم، هر جا که رسیدیم اونجا کمال ماست.
درسته.
که انشالله خداوند همین توفیق رو ما عنایت بکنه.
انشالله.
اگر فرصت هست من ادامه بدم و الله در بخش بعدی در خدمت.
اجازه بدیم من این بخش رو با اجازه شما با یک حدیثی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به پایان ببرم و در بخش بعدی دوباره شنونده فرمایشات شما خواهیم بود. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید پیروی از ما اهل بیت، نظام امت و رهبری ما عامل وحدت و جهاد مایه عزت و سربلندی اسلام است.